سلام و عصر بخیر. پنج و عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از مهمترین های این برنامه: تا جوانان، زنان و فقرا به رفاه نرسند، ثبات در افغانستان نمی آید. این را رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت روز بین المللی جوانان گفت. عملیات برای بازپسگیری منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل برای دومین روز ادامه دارد. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را سید سمی عباس پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از اشتراک جوانان در پروسه سیاسی کشور سپاسگزاری کرد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته 60 مخالف مسلح کشته شدند. 7 عضو گروه بازسازی به نام کلا سفیدان در سوریه کشته شدند. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی از اشتراک جوانان در پروسه سیاسی سپاسگزاری کرد. آقای غنی که به مناسبت روز بین المللی جوانان با یک تعداد از جوانان در ارگ ریاست جمهوری صحبت می کرد، گفت:
زلمله لتاس نمنن کوم چې انتخاباتو کې ګډون وکړ، که تاس انتخاباتو کې ګډون نه وای کړی زبنه نه تاسې ولس مشر نو.
سازمان ملل متحد هر سال در 12 ماه آگوست روز بین المللی جوانان را تجلیل می کند. در سال جاری ملل متحد این روز را تحت نام جوانان صلح را تامین می کنند تجلیل کرده است. وزارت دفاع ملی افغانستان می گوید در عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته 60 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که در بین کشته شده ها 5 جنگجوی داعش و 9 عضو شبکه حقانی هم شاملند. در اعلامیه همچنان گفته شده که در عملیات نظامی 8 شورشی مسلح زخمی شدند. با گفته وزارت دفاع ملی در 24 ساعت گذشته در ننگرهار، کنر، کاپیسا، لوگر، کندهار، زابل و هلمند قوای مشترک عملیات انجام دادند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مک ماستر با همتای افغان خود در مورد مبارزه با فساد اداری در حکومت افغانستان، حکومتداری خوب، مدیریت خوب امور و نیاز توسعه اصلاحات در اداره نظامی و ملکی افغانستان صحبت کرد. در اعلامیه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای مک ماستر در صحبت با محمد حنیف اتمر بار دیگر در مورد کمک‌های ملکی و نظامی کشورش به افغانستان تعهدات خود را بیان کرد. این در حالی است که عضو حزب جمهوری خواه در مجلس سنای آمریکا جان مکین روز پنجشنبه استراتژی پیشنهادی خود را برای افغانستان اعلان کرد. طبق پیشنهاد آقای مکین، آمریکا باید برنامه‌های نظامی و اقتصادی خود را در افغانستان با اصلاحات اداری، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون و پیشرفت در شفافیت مالی افغانستان ارتباط بدهد. در نتیجه فیر هاوان در فاریاب 13 نفر کشته شدند. عضو شورای ولایتی فاریاب عبدالاحد ایلبک امروز به خبرگزاری جرمنی گفته است که این حادثه دیروز بعد از ظهر در ولسوالی دولت آباد این ولایت رخ داده است. با گفته ایلبک در این حادثه 10 طفل و 2 زن جان دادند. رئیس پلیس دولت آباد نعمت الله طوفان به خبرگزاری جرمنی گفته است 7 عضو یک خانواده شامل قربانیان در این حادثه می باشند. این معلوم نیست که مرمی هاوان از سوی طالبان فیر شده و یا قوای حکومت. در منطقه ای که هاوان فیر شده جنگ های شدید ادامه داشتند. به گفته قمندان پلیس دولت آباد 3 تن دیگر زخمی شدند. 7 عضو گروه بازسازی به نام کلا سفیدان در سوریه کشته شدند. این افراد امروز در شمال غرب سوریه در شهر سارمین در یک حمله بر مرکز گروه کلا سفیدان جان دادند. در اعلامیه این گروه آمده است افراد مسلح ناشناس امروز در سارمین بر مرکز آنها حمله کرده و 7 تن رضاکار ملکی را به قتل رساندند. این معلوم نیست که این حمله انگیزه سیاسی دارد یا جنایی. گروه ناظر حقوق سوریه که مرکز آن در لندن است میگوید اجساد کشته شدگان را همکارانشان پیدا کردند. گروه کلا سفیدان از سال 2013 به این سو در سوریه فعالیت دارد و هدف اصلی آن رساندن کمک عاجل به مردم مناطق می باشد که تحت کنترل نظامیان قرار دارد. این گروه از کشورهای آمریکا، جرمنی، بریتانیا و دیگر کشورهای غربی کمک می گیرد. قصر سفید میگوید کره شمالی باید رفتار تحریک‌آمیزش را متوقف بسازد. قصر سفید این را اوایل امروز پس از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدارهایش علیه کره شمالی را زیاد ساخت و با شی جین پینگ رئیس جمهور چین صحبت کرد. تلویزیون دولتی چین گزارش داد که رئیس جمهور چین از همتای آمریکاییش خواست که از حرفا و اعمالی که منجر به افزایش تشنج اوضاع در شبه جزیره کره شده میتواند خودداری کند. دونالد ترامپ به روز جمعه گفت که استفاده از گزینه نظامی علیه کره شمالی آماده و روی دست است. من امیدوارم که کره شمالی عمق و شدت سخنان ما را کاملا درک کند و من گفته هایم را عملی می کنم. کره شمالی هشدار داده است که بالای جزیره گوام امریکا حمله خواهد کرد. و در یک شفاخانه در ایالت شمالی هند اتار پرادش بیش از 30 طفل جان دادند. مقامات هند در این مورد تحقیقات را آغاز کردند. این اطفال در دو روز قبل در شهر گورکپور ایالت اتار پرادش در شفاخانه کالج طبی بابا راگف جان دادند. این اطفال در بخش بیماری های اطفال و مرض مننجیت مردند. یک مقام محلی راجیف اوتیلا امروز به خبرنگاران گفت این افراد در نتیجه کمی اکسیژن تلف شدند. با گفته وی یک شرکت خصوصی به خاطر اینکه شفاخانه پول آن را پرداخت نکرده بود از پر کردن بالون‌های اکسیژن شفاخانه خودداری کرد. خانواده‌های اطفال میگویند روز پنجشنبه اکسیژن در شفاخانه ختم شد و با آنها خریطه‌های پلاستیکی داده شده بود تا به تنفس اطفال کمک کنند. اما حکومت اتار پرادش این خبرها را که شفاخانه به کمبود اکسیژن روبرو بود رد می‌کند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در این برنامه به شما داریم. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تا جوانان، زنان و فقرا بر رفاه نرسند، ثبات در افغانستان نمی آید.
جوانا، زنا، افراد بی‌بازوعد یا فقرا تا اینی سه قشر به رفاه نرسن در افغانستان ثبات نمی‌آید. خود بازی نتیم.
امروز روز بین المللی جوانان است. خواست جوانان افغان از حکومت چیست؟
تقاضای ما از دولتی است که زمینی کار بر جوانان مساعد بسازن و در پلی از امنیت مساعد بسازن.
دومین روز عملیات نظامی در منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل چگونه به پیش می رود در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. در امین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید طالبان موصله در همکاری با گروه داعش جنایت میرزا اولنگ را انجام دادند. گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی از خواست چین از امریکا برای جلوگیری از افزایش تنش ها در کره شمالی می شنوید. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شود. در برنامه هوای تازه با دو جوان پرتلاش صحبت کردیم که در امتحانات کنکور اول نمره شدند.
در کنار ازی که من درس می خوندم قالین هم کار می کردم.
اکثر دخترها یعنی به خود اعتماد نمی کنن، باید به خودم اول باور کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. با سلام دوباره فرشتن نگاه است. ما همکارم نور نعیمی در بخش تخنیک مرام روی میکنه. اما طوری که پیشتر هم گفتم تا زمانی که جوانان، زنان و فقرا به رفاه نرسند افغانستان صاحب ثبات نخواهد شد. این را رئیس جمهور افغانستان در مراسم به مناسبت روز بین المللی جوانان در کابل گفت. رئیس جمهور اشرف غنی در این سخنرانی خطاب به جوانان افغان گفت که جوانان می توانند گروه های جنگجو را به انزوا بکشانند. از سوی هم برخی جوانان در این مراسم از حکومت خواستند تا جوانان را در رده های بالای حکومت پروسه صلح و دیگر بخش ها سهم بدهد. نصرت پارسا در این باره از کابل گزارش فرستاده.
رئیس جمهور افغانستان به بزرگترین قشر کشور یا جوانان پیام می دهد و می گوید آنان می توانند گروه های جنگجو را به انزوا بکشانند و این قشر بزرگ نباید مورد استفاده ابزاری اشخاص و گروه ها قرار گیرد. محمد اشرف غنی روز شنبه در مراسم گرامی داشت از روز بین المللی جوانان مدعی شد که او در حکومت سهم چشمگیری به جوانان داده است. آقای غنی در بخش از صحبت‌هایش گفت تا زمانی که جوانان، زنان و فقرا به رفاه نرسند، افغانستان به ثبات نخواهد رسید.
اکثریت عددی ای خاک از سه قشر تشکیل شده: جوانا، زنا، افراد بی‌بازوعت یا فقرا. تا اینی سه قشر به رفاه نرسند، در افغانستان ثبات نمی‌آید. خود بازی نته.
رئیس جمهور افغانستان در این سخنرانی پذیرفت که برخی انتصاب‌هایی که از سوی وی صورت گرفته منجر به فساد اداری در این کشور شده است. وی به دلیل این که این موارد در محکمه تحت دوران قرار دارد از کسی نام نگرفت. بر اساس اظهارات مقام های سازمان ملل متحد، افغانستان دومین کشور است که بیشترین نفوس آن را جوانان تشکیل می دهد. بیکاری، فقر، بیسوادی، اعتیاد و خشونت های مسلحان از مشکلات هستند که جوانان افغان با آن دست و گریبانند. دولت افغانستان هم سال 12 اگست را به عنوان روز جوانان تجلیل می کند. این روز در هفته دسامبر 1999 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز بین المللی جوانان اعلام شد. در روز جهانی جوانان در کابل، تدامیچه یاماموتو، فرستاده سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز سخنرانی کرد و گفت جوانان تصمیم گیرندگان اصلی در کشورند. با گفته وی، شمار کسانی که در انتخابات گذشته به سن قانونی نرسیده بودند، در انتخابات آینده فرصت رای دهی خواهند داشت. از سوی دیگر، کمال سادات، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، در جریان این محفل گفت ایجاد پارلمان جوانان، فدراسیون های جوانان رضاکار، شورای متخصصین جوان، شبکه ملی جوانان و خلاقیت جوانان از موارد هستند که پیشرفت جوانان در افغانستان را نشان می دهد.
از شما تقاضا داریم جوانای عزیز، خواهرای گرامی که در قریه شما، در خانه شما، در ولسوالی و ولایت شما آن جوانی که نخبه است، برای ما معرفی کنین که ما امرای از او همکار باشیم. امی سینسدانای جوانای ما و شما هم دست او را بگیریم تا که او با کمال خود برسم.
مولوی عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح افغانستان، نیز در سخنرانی در این محفل به نقش جوانان در ترویج صلح تاکید کرد. از سوی دیگر، شمار از جوانان در این مراسم از حکومت خواستند تا به جوانان در حکومت، پروسه صلح و دیگر بخش‌ها سهم چشمگیر داده زمینه را برای فعالیت آنان بیشتر سازد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
امروز روز بین المللی جوانان است و رئیس جمهور اشرف غنی به مناسبت همین روز در نشست با جوانان از جوان شدن حکومت و سیاست سخن زد. آقای غنی گفت که برای جوانان زمینه های پیشرفت را به زودی فراهم می کند. در این مورد همکارم نورالله شایان با قدرت الله زوک، یک تن از جوانان تحصیل کرده افغان، صحبت کرده و از او در مورد چالش هایی که جوانان اکنون با هم روبرو اند در افغانستان پرسیده.
افغانستان کشوری است که کشور جوان خوانده می شود، چون بیش از 60% نفوسش پایین تر از 40 سال سن دارند. متاسفانه وعده هایی را که حکومت وحدت ملی در زمان کمپاین های انتخاباتی انجام دادن، بنابر دلایل مختلف نتانستن که به اونا جامعه عمل بکشانند.
بله، سوک صاحب، در کنار از اینکه شما یادآور شدین آنجی را که سران حکومت تعهد کرده بودن به جوانا، اکثر از تعهدات عملی نشده. چی کارهای در دو سال یا در نزدیک به 3 سال حکومت وحدت ملی انجام شده برای جوانا؟
خب بدون شک که ریاست امور جوانا در وزارت اطلاعات فرهنگ به مهمیت ارتقا پیدا میکنه. بدون شک که در پهلوی ازی یک تعداد از مواقع و فرصت های بورسی های تحصیلی و در پهلوی ازی اشتراک در سمینار های بین المللی و اشتراک در ورکشاپ های بین المللی و تبادل و رفت آمد جوان ها به کشورهای خارجی و استفاده از تجارب از اونا، به این حکومت وحدت ملی تسریع میشه و یک چیز برش بست داده میشه و انکشاف پیدا میکنه.
در کنار از این، رئیس جمهور امروز در نشستی که با جوان ها داشت این موضوع را یادآور شد که حکومت و کابینه را جوان ساخته و در سیاست هم جوان ها بیشتر حضور دارند و اشتراک دارند. آیا واقعا چنین چیز است؟
خب شما میفهمین بهتر که ما تقاعد داریم و جذب نو داریم. اداره بالاخره از ریشه‌فدا و کسایی که به تقاعد سوق میشن آهسته آهسته پاک شده میره و جوان ها آهسته آهسته وارد اداره میشن بدون شک. اما یک بخش عمده دیگه ازی برمیگرده به امو استراتژی ها و پالیسی های دقیقی که در حکومت وحدت ملی وجود داشته و اینا فرصت های نسبتا خوبتره نسبت به گذشته را و جوان ها به خاطر جذب شدنشان در ادارات دولتی مساعد ساختند.
زوک صاحب، رئیس جمهور همچنان در این نشست یادآور شد که در قسمت کاریابی به جوان ها تا یک ماه دیگر 8000 بست جدید به جوانان اعلام میکنه. در دو نیم سال یا نزدیک به 3 سال گذشته چقدر زمینه های کاری بر جوان ها فراهم شده؟
وجود فساد در ادارات دولتی و بروکراسی که خیلی زیاد خسته کننده و شکننده است، هر دو عامل باعث ازی شده که بست اعلان شوه، بست ایجاد شوه، بست وجود داشته باشه، ولی متاسفانه بست خالی بمانه. شما مثلا احصایه وزارت ها را، مخصوصا وزارت معارف را ببینین، بیشتر از 60% بست هایی را که اونا اعلان میکنن اصلا خالی میمانه، و یا هم کسایی در اونجا استخدام میشن که به گفته بعضی ها به خاطر از اینکه اون بست پرشوه در اونجا اونا استخدام میشن. یعنی دولت از یک طرف اگر بست ایجاد میکنه، باید زمینه های اشتغال را هم امرایش ایجاد بکنند، از فساد در درون دستگاه دولتی کاسته شود.
قدرت الله زواک یک تن از جوانان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت کرد. تامین امنیت و مساعد ساختن زمینه های کاری درخواست عمده جوانان از حکومت افغانستان. شمار از جوانان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند:
اسم ما سید اسماعیل است، ما انجینیر ساختمان هستم. متاسفانه مدت یک سال از بیکار هستم. تقاضای ما از دولتی است که زمینه کار بر جوانان مساعد بسازند و در پلی از امنیت مساعد بسازند تا جوانان از نیروی جوانی از اینا استفاده کنند، از انرژی از اینا استفاده کنند، مصدر خدمت شوند به تمام هموطنان خود.
اسم زبیولاس خواستم از دولتی است که باید به جوانایی که خصوصا جوانایی که تحصیل کرده هستند با اونا زمینی کار مساعد کنند. در سالهای اخیر با ایجاد پوانتونای شخصی سطح تحصیلی جوانان ما بالا رفتن و از دولت میخواییم که به نسل جوان که تحصیل کرده هستند با اونا زمینی کار مساعد کنند، چون جوانای فعلی و اداره فعلی بگویم برتان عیار هستند، دیگه اینا میتونن که خوبتر کار کنن و خوبتر اداره را پیش ببرن.
بلالدین الکوزای هستم. خواست ما از جوان ها امی است که رای تحصیل ادامه بتن و کوشش کنن که بخاطر آینده افغانستان تلاش کنن.
شمار از جوانان شهر کابل بود که در صحبت با رادیو آزادی خواستهایشان را از حکومت مطرح کردن. امروز روز بین المللی جوانان است.
فکر نو با جوانان.
بخوای کار بکنه با بسیار پول کم میشه.
بزنن کمی دخترای ما سعید با تحصیل خود برست.
رنگ را بپوشه که مطابقت به جلدش داشته باشه.
پایسک دلار داشته باشی خوب کار.
گرفت که ما سه بار دید تا خواب
ایتالیا رفت. ما باید حتما دست آسیم بار.
از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. در عملیات بازپسگیری منطقه میرزا اولنگ ولایت سرپل 34 جنگجوی مخالف به شمول دو قماندان مهم آنها کشته شدند. رهبری این عملیات را قول اردوی 209 شاین به عهده دارد. مقیم نایب در مصاحبه با نصرت الله جمشیدی مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاین از وی در مورد چگونگی عملیات پرسیده.
عملیات بسیار تلاشی است. امروز که تلفات بسیار بزرگ برای دشمنان وارد شده که در مجموع به تعداد 34 تن از دشمنان
در نتیجه ضربات هوایی در قریه کتخانه مرزا اولنگ و قریه نغمان مرکز ولایت سرپل به شمول قاری عبدالوهاب معاون از دخ والی نامنهاد طالبان، قاری صادق مولوی صادق مسئول تبلیغات طالبان و مولوی قادر یک تن از کماندانان برجسته از این گروه کشته شده، 15 تن دیگرشان زخمی شدند، دو موضع مستحکمشان همراه با یک میل دستکه از اونها تخریب گردیده است و عملیات ما به شدت همچنان ادامه دارد. تلفات البته امروز برای دشمنان وارد شده. در جریان عملیات تصویری البرز ده.
تلفات نیروهای افغان چگونه است؟ چقدر تلفات دارند؟ چقدر کشته و زخمی است؟
خوشبختانه از سه روز به این طرف که عملیات ما اندازی کردیم در جریان از این عملیات به نیروهای افغان در مجموع هیچ گونه آسیب نرسیده.
بله، گفته میشه که نیروهای افغان در یک منطقه بین دو قریه که به میرزا اولنگ میرسه در بنبست قرار دارن، یعنی در یک مقاومت مواجه شدن. این چی گونه است؟ این دقیق است؟
ساحه ناموار است و در ساحه قفلاتون است. البته دارم شما میگیم در اونجا مواضع مستقیم تا دشمنان هست، موجود است. تا ما اونا را از هدف ضربات هوایی قرار دادیم و از هدف ضربات توپی قرار دادیم. به خاطر از اینکه ما از رایات تلفات جلوگیری کرده باشیم، عملیات زمینی ما سرسی و تلاشی ما یک اندازه بدقدمندانه پیش میرد و از جلوگیری را گرفته باشه. اما مطمئن هستیم که دشمن به هر قدرت و هر کمیتی که باشه مقاومت کرده نمیتونه. اونا فعلا هم در خانه های مردم جابجا هستن. به خاطر از اینکه ما خانه های مردم را در امان نگه داشته باشیم، یک اندازه آهسته و بدقدمندانه عملیات را پیش میبریم.
مسئله ملکی ها و غیر نظامی ها چگونه است؟ وجه خو مردم در گیر هستند، مردم در گرو طالبا و در گرو مخالفین قرار داره. شما برای نجات از اونا چی کردین و کسایی که از اونجا فرار کردن چگونه زمینه مساید ساختین برشان؟
خب کسایی که از اونجا آواره شدن در مرکز سرپل آمدن، نهادهای مختلفی در اونجا موجود است که به تمام مسئولیت از اونا رسیدگی بکنه. مسئولیت پیشبرد عملیات، مسئولیت تصفیه و تلاشی دوباره ساحه از اونا مربوط به ما است. ما مسئولیت بدوش داره و حتما این مسئولیت خود ما به صورت درست انجام میدیم.
نصرت الله جمشیدی مسئول مطبوعاتی قول اردوی 209 شاهین بود که در صحبت با رادیو آزادی از دومین روز عملیات برای بازپسگیری منطقه میرزاولنگ ولایت سرپل جزئیات میداد. مخالفین مصالحه دولت هفته پیش با عملیات تهاجمی کنترل منطقه میرزاولنگ را به دست گرفتند و بنابر گزارش ها دست به کشتار دست جمعی زدند. اکنون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید طالبان مسلح در همکاری با گروه داعش جنایت میرزاولنگ را انجام دادند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون امروز بر رادیو آزادی گفت یافته‌های این کمیسیون نشان می‌دهد که شمار کشته شده های رویداد میرزاولنگ بین 50 تا 60 تنند. نورالله شایان گزارش دارد.
هرچند طالبان مسلح دست داشتن در کشتار غیرنظامیان در منطقه میرزا اولنگ را رد کردند، اما کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید یافته های نخستینشان نشان میدهد که طالبان مسلح در همکاری با داعش دست به این جنایت زدند. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون روز شنبه به رادیو صدی گفت طالبان و داعش یک جا غیرنظامیان را هدف قرار داده و مطابق اساسنامه محکمه جزایی بین المللی این یک جنایت جنگی است.
متاسفانه ایندهی که در قریه میرزاولنگ ولایت سرپل اتفاق افتاده در حدود 50 الی 60 نفر کشته شده که 5 تن و 3 کودک شامل از او می باشد که 43 نفر از این غیر نظامی ها است. و عاملین این قضیه در تصفیحات منشان می کنید گروه طالب و جمع داعش مسئول این عمله و مسئول این فاجعه است که در اونجا رخ داده.
آقای صدیقی میگوید حکومت در تامین امنیت مردم ناتوان است و مردم در هیچ جا احساس مسئولیت نمی کنند. مخالفان مسلح دولت روز شنبه هفته گذشته منطقه میرزاولنگ ولسوالی صیاد سرپل را سقوط دادند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید در این رویداد بین 50 تا 60 تن کشته شده و 8 تن دیگر زخم برداشتند. بر اساس معلومات این کمیسیون 471 خانواده از محلات زندگیشان بجا شده و به مرکز و نقاط دیگر این ولایت آواره شدند. در خبرنامه این کمیسیون همچنان آمده است که رهبری این حمله را در میرزاولنگ ملا نادر قمندان محلی طالبان و غزنفر قمندان داعش به عهده داشتند. از سوی هم ذبیح‌الله امانی سخنگوی والی سرپل به رادیو آزادی گفته است که زنان، کودکان و مسافیدان در میرزاولنگ بر اساس یک تعصب فرقه‌ای هدف قرار گرفتند. لوی سرانوالی افغانستان نیز این رویداد را یک جنایت بشری خوانده و حکم تحقیقات همه جانبه جدی و بی‌طرفانه را صادر کرده است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان هرچند همکاری طالبان و داعش در رویداد میرزاولنگ و برخی رویدادهای دیگر را رد نمی کند، اما می گوید که در مورد میرزاولنگ آنان تحقیق می کنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت چنین گفت:
بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان فعالند که داعش و طالبان نیز شامل آنند و در تمامی جنایات دست دارند. بسیاری گروه های تروریستی به نام طالبان فعالند و اگر طالبان برایشان زمینه را مساعد نکند، گروه های دیگر توانایی فعالیت را نخواهند داشت.
ولایت سرپل در سالهای اخیر شاهد درگیری های زیاده بوده و برخی ولسوالی های آن برای چندین بار به دست مخالفان مثلث سقوط کرده است، اما دوباره به تصرف نیروهای امنیتی در آمده است. دولت وزیری میگوید عملیات آنان به خاطر تصرف دوباره میرزا اولنگ به موفقیت به پیش می رود و به مخالفان مثلث تلفات سنگین وارد شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی
5:25 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. پولدارترین ها در کجا زندگی می کنند؟ اینکه کدام شهرها با بیشترین میلیاردرها هستند تا دقایق بعد براتان خواهیم گفت. اما پیش از آن می شنوید که قصر سفید می گوید کوریای شمالی باید رفتار تحریک‌آمیزش را متوقف سازد. قصر سفید این را امروز پس از آن گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هشدارهایش علیه کوریای شمالی را زیاد ساخت. مقیم نایب جزئیات دارد.
تلویزیون دولتی چین گزارش داد که رئیس جمهور این کشور از امتای آمریکاییش خواست که از حرف‌ها و اعمالی که منجر به افزایش و خامت اوضاع در شبه جزیره کوریا شده میتواند خودداری کند. قصر سفید گفت رؤسای جمهور آمریکا و چین به تعهدشان برای غیر اتمی سازی شبه جزیره کوریا تاکید کردند. رئیس جمهور دونالد ترامپ چین را وادار ساخت تا برای توقف برنامه‌های هسته‌ای فشارهای بیشتر بر کوریای شمالی وارد کند. تنش‌ها بین آمریکا و کوریای شمالی بعد از آن اوج گرفت که پیونگ یانگ ماه گذشته راکت‌های بالستیک قاره‌پیما را آزمایش کرد و پس از آن ادعا نمود که این راکت‌ها قابلیت رسیدن به آمریکا را دارند. کوریای شمالی تهدید کرده که بر قلمرو آمریکا در گوام در غرب اقیانوس آرام حمله میکند. اما در تازه ترین تهدیدها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت که استفاده از گزینه نظامی علیه کوریای شمالی آماده و روی دست است. رئیس جمهور ترامپ دیروز پس از ملاقات با تیم پالیسی خارجی خود گفت که کوریای جنوبی و ژاپن دو کشور متحد آمریکا که در تهدید مستقیم کوریای شمالی قرار دارند از شیوه برخورد او با کوریای شمالی خرسندند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که مصروف سپری کردن تعطیلات خود می باشد در میدان بازی گلف در ایالت نیوجرسی به خبرنگاران گفت امیدوار است که کوریای شمالی اهمیت آنچه را که او می گوید و آنچه که منظورش است درک کند. اگر کیم جونگ یونگ رهبر کوریای شمالی در قسمت گوام و دیگر قلمرو آمریکا و یا متحدین ایالات متحده کدام چیزی را انجام دهد، او را واقعا از آن چه که می کند پشیمان خواهم کرد و این پشیمانی دور نخواهد بود. رئیس جمهور آمریکا گفت وضعیت در کوریای شمالی خیلی خطرناک است، اما او امیدش برای حل صلح‌آمیز این مسئله را از دست نمی دهد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از تحولات جهان براتان در برنامه‌های رادیو آزادی حتما میگیم. پولدارترین ها در کجا زندگی میکنند؟ اینکه کدام شهرها با بیشترین میلیاردرها هستند براتان تا لحظات دیگر نشر میکنیم و آیسته می رسیم به نیمه دوم برنامه و برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه نیز آماده نشر خواهند بود.
رادیو آزادی
بیشترین میلیاردرهای جهان در شهر نیویورک آمریکا زندگی می کنند که تعدادشان 82 تن است و ثروت مجموعی آنها 397.9 میلیارد دلار می باشد. ثروتمندترین آنها دیوید کوچ نام دارد که 48.3 میلیارد دلار سرمایه دارد. پس از نیویورک، هنگ کنگ بیشترین تعداد میلیاردرهای جهان را با 75 میلیاردر دارد که مجموع ثروت آنها 297.8 میلیارد دلار است و پولدارترین آنها لیکاشینگ با سرمایه 31.2 میلیارد دلار می باشد. در شهر مسکو پایتخت روسیه 73 میلیاردر زندگی می کنند که دارایی آنها 297 میلیارد دلار می باشد و ثروتمندترین آنها لیونید میخالسن با 18.4 میلیارد دلار است. بیجینگ پایتخت چین 54 میلیاردر دارد که ثروت مجموعی آنها 161.3 میلیارد دلار است و ثروتمندترین آنها وانگ جینگ لاین نام دارد که دارایی آن 31.3 میلیارد دلار است. در لندن پایتخت بریتانیا 5 میلیاردر با ثروت 217.3 میلیارد دلار زندگی می کنند که پولدارترین آنها لین بلاوت نیک نام دارد. دارایی او 20 میلیارد دلار است و در شهر ممبئی هندوستان 41 میلیاردر زندگی می کنند که دارایی آنها 194.1 میلیارد دلار می باشد و مکیش امبانی تاجر هندی پولدارترین فرد در هندوستان با 23.2 میلیارد دلار است.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارند. از هفت شام تا هفت صبح روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز دنبال کرده می توانید. 5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده رویدادهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید در عملیات نظامی در 24 ساعت گذشته 60 مخالف مسلح کشته شدند. در اعلامیه وزارت دفاع آمده است که در بین کشته شده ها 5 جنگجوی داعش و 9 عضو شبکه حقانی شاملند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور آمریکا مکماستر با همتای افغان خود در مورد مبارزه با فساد اداری در حکومت افغانستان، حکومتداری خوب، مدیریت خوب امور و نیاز توسعه اصلاحات در اداره نظامی ملکی افغانستان صحبت کرد. در نتیجه فیر هاوان در فاریاب 13 نفر کشته شدند. عضو شورای ولایتی فاریاب عبدالله حدیلی بیگ امروز به خبرگزاری جرمنی گفته است که این حادثه دیروز بعد از ظهر در ولسوالی دولت آباد این ولایت رخ داده است. به گفته حدیلی بیگ در این حادثه 10 طفل و 2 زن جان دادند. 7 عضو گروه بازسازی به نام کلا سفیدان در سوریه کشته شدند. این افراد امروز در شمال غرب سوریه در شهر سرمین در یک حمله بر مرکز گروه کلا سفیدان جان دادند. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه از کشته شدن دست کم 23 شورشی و زخم برداشتن ده ها تن دیگر در نتیجه یک انفجار انتحاری نیرومند در جنوب سوریه در نزدیکی مرز با اردن خبر داده است. و در یک شفاخانه در ایالت شمالی هند اتر پردیش بیش از 30 طفل جان دادند. مقامات هند در این مورد تحقیقات را آغاز کردند.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز روی وبسایت رادیو آزادی. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم رویدادهای ورزشی را میشنوید که همکارم مرزی احمدزی دنبال کرده.
انتظار می رود شماره از ورزشکاران تیم ملی جودوی افغانستان در مسابقات این رشته که به زودی در بوداپست برگزار می گردد اشتراک کنند. ذبیح‌الله نظری سکرتر جنرال فدراسیون جودوی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که از افغانستان در این مسابقات یک ورزشکار زن و یک ورزشکار مرد همراه با یک هیئت اشتراک می کند. در مسابقات جهانی جودوی بوداپست جودوکاران از 50 کشور جهان شرکت می کنند. این مسابقات به تاریخ 25 اگست سال روان آغاز می گردد و تا تاریخ 1 سپتامبر دوام می کند. تیم پوهنتون سید جمال الدین افغان در مسابقات که تحت عنوان جام صلح در کنر برگزار شده بود قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. با اساس معلومات کرکت بورد افغانستان روز گذشته تیم سید جمال الدین افغان با تیم باز به رقابت پرداخت. تیم کرکت پوهنتون سید جمال الدین افغان تیم کرکت باز را با تفاوت 24 دو شکست داد و قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد. مسابقات تحت نام صلح که یک ماه قبل در کنر میان 112 ورزش کار آغاز گردیده بود روز گذشته به پایان رسید. و در مسابقات لیگ برتر اروپا شب گذشته آرسنال تیم لستر سیتی را 4-3 شکست داد. این مسابقه به وقت کابل شب گذشته ساعت 11:15 در استادیوم ورزشی امارات انگلستان آغاز گردید. در مسابقات لیگ برتر اروپا قرار است در روزهای نزدیک تیم فوتبال آرسنال با تیم فوتبال استوک سیتی به رقابت بپردازد. پایان خبرهای ورزشی.
رویدادهای ورزشی بود که از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه است و تشکری می کنم از امرویتان. آل هم نوبت رسیده به نشر برنامه های افتوار امروز. نخست برنامه حقیقت چیست به میزبانی نورالله شایان و سپس هوای تازه نشر می شود. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
تشکر از اینکه به استودیوی رادیو آزادی در کابل آمده اید. مصاحبه را میخواهم با گفتگو در مورد داعش در افغانستان آغاز کنم. موقف فعلی داعش را چگونه ارزیابی میکنید؟
پوزیشن اف ISIS اکتیویتیز این افغانستان.
ارزیابی ما این است که حدود 1000 جنگجوی داعشی در افغانستان باقی مانده است. بیشتر آنان در ننگرهار، نورستان و کنر مستقرند. اما ما برخی فعالیت‌های داعش را در غور و جوزجان نیز دیدیم. چیزی که مهم است این است که ما موفقیت‌هایی در مقابل داعش داشتیم. در سال 2015 شمار آنان به 3000 تن می رسید. اما اکنون به 1000 کاهش یافته است. ما این فشارها را تا زمان بالای گروهش نگه می داریم که این گروه به مردم این کشور تهدید باشد.
از آغاز سال 2017 میلادی تا کنون چند حمله هوایی علیه داعش را اندازی شده و چه نتیجه در قبال داشته است؟
عملیات های هوایی ما امسال نتایج مثبتی را به همراه داشته است. در مورد خاص ما حملات هوایی را راه اندازی کردیم که در آن ابو سعید امیر گروه داعش در 11 ماه جولای کشته شد. در 24 ماه اپریل ما امیر قبلی آنان را کشتیم. طوری که جنرال جان نیکلسن میگوید هر زمانی که آنان امیر جدیدشان را معرفی کنند وی را پیدا کرده و او را خواهیم کشت. این فشاری است که ما میخواهیم بالای داعش داشته باشیم. آنان به مردم این کشور، منطقه و جهان تهدید هستند و ما هم قوی مصمم برای توقف آنان هستیم.
شما عملیات های نیروهای امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع علیه داعش را در حال موافق می خوانید که روسیه با آن موافق نیست. رئیس جمهور روسیه حتی هشدار داده است که اگر قناعتشان فراهم نشود آنان به اقدامات نظامی دست خواهند زد. در این زمینه پاسخ شما چی است؟
باور ما این است که ما در مقابل داعش موفقیت خوبی داشتیم و آن را ادامه می دهیم. ادعای روسیه که گویا تنها طالبان علیه داعش می جنگند کاملا نادرست است و حقیقت ندارد. زمانی که روسیه می گوید علیه داعش اقدام نظامی خواهد کرد و یا طالبان را حمایت می کند، چون به باور آنان طالبان موفقانه علیه داعش می جنگند، این درست نیست. یگانه جایی که ما می بینیم که طالبان علیه داعش می جنگند بالای راه های قاچاق و عایدات مواد مخدر است. ما هیچ تأثیر از طالبان بالای داعش را مشاهده نمی کنیم. قوایی که داعش را زیر فشار گرفته قطعه کماندو و اردوی افغانستان است. ایالات متحده آمریکا و همه عملیات های مشترکی است که ما علیه داعش را اندازی می کنیم. شما قبلا در مورد شمار عملیات های هوایی علیه داعش پرسیدید. ارقام آن را در دست ندارم، اما گفته می توانم که هر روزه ما و قوای هوایی افغان عملیات را علیه آنان را اندازی می کنیم و این فشار تا زمانی که آنان در میدان جنگ حضور دارند ادامه خواهد داشت.
شما گفتید روسیه تاکید می کند که طالبان گزینه خوبی برای مبارزه با داعش است. آیا کدام سند در مورد حمایت روسیه از طالبان و یا هم کمک روسیه با این گروه را در دست دارید؟
روسیه واضح با طالبان مثلث صحبت می کند و آنان را به مسکو هم دعوت کرده تا در مورد آوردن صلح در افغانستان با آنان گفتگو کند. به باور ما دادن همچون مشروعیت به گروهی که علیه حکومت مشروعی می جنگد درست نیست. اگر روسیه خواستار صلح در افغانستان است، نهادی که باید از آن حمایت می کند حکومت افغانستان است، چون آنان هستند که علیه طالبان مثلث و داعش می جنگند و باید که از آنان حمایت شود.
Yeah, exactly. So if you come to the recent remarks of Russian president representative, he openly warned if Afghan government and
رئیس جمهوری روسیه در اظهارات اخیرش تلاش های حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی علیه داعش را در کشور موفق نمیداند. وی وضعیت کنونی افغانستان را بازی راه اندازی شده امریکا علیه منافع کشورش در آسیای میانه می خواهد و با اقدامات نظامی هشدار می دهد. با باور شما روسیه این موقع را خواهد یافت؟
In Afghanistan.
We certainly don't believe that the conditions on the ground
باور ما این است که وضعیت امنیتی در افغانستان تا حد نیست که دیگران را تهدید کند و آنان به جز از حکومت مجبور به ایجاد روابط با دیگر گروه ها شوند. ما از تمامی کشورهایی که می خواهند حکومت مشروع افغانستان را کمک کنند حمایت می کنیم. باید خاطر نشان ساخت که جنگ علیه داعش تنها باید در افغانستان نباشد. این مبارزه باید به سطح منطقه باشد، چون داعش منطقه را هم تهدید می کند و ما شاهد حرکت داعش در غرب اروپا امریکا نیز بوده ایم. جنگ علیه داعش در افغانستان جنگ علیه این پدیده در جهان است و به همین دلیل ما حکومت این کشور را حمایت میکنیم.
اگر اثبات شود که روسیه طالبان مصالح را مستقیما حمایت کرده، اونا را از لحاظ مالی و نظامی تجهیز میکنند، تاثیرات آن بالای مبارزه افغانستان و کشورهای غربی علیه تروریسم چه خواهد بود؟
Forces in Afghanistan. Will it affect it?
The provision of
ارائه هر نوع سلاح سوی کشور به گروهی بدون از حکومت افغانستان تخطی از قوانین بین المللی است. هرچند ناتس لویدرستیز وزارت دفاع شواهدی در این زمینه ندیده، اما گفته است ما با آن از راه دیپلماتیک برخورد خواهیم کرد.
به نظر شما راه‌های حمایتی گروه داعش به طرف افغانستان کدام است؟ برخی آگاهان به طرف پاکستان اشاره می‌کنند. آیا شما این را تایید می‌کنید؟
I can't really confirm where the support for ISIS
کمک به داعش از کدام مسیر می آید آن را تایید کرده نمی توانم، اما گفته می توانم که داعش موجود در افغانستان با داعش مرکزی که در عراق و سوریه بودند و با شکست روبرو شدند روابط دارد. در آن کشورها شکست خوردند و در افغانستان هم در حال فرارند و در همه جنگ ها با شکست روبرو اند و این فشار بالای آنان باقی خواهد ماند.
برخی گزارش ها می رسانند که داعشیان پس از شکست در عراق و سوریه می خواهند که افغانستان بیایند. آیا این را تایید می کنید؟
ما حرکت های گسترده از عراق به طرف افغانستان را شاهد نبوده ایم. گفته می توانم که ما آن را از نزدیک بررسی می کنیم. برخی افغان هایی که در عراق و سوریه می جنگند ممکن شمار آنان به خانه هایشان برگردند، اما نگرانی ما این است که آنان افکارشان را که در تضاد با حکومت این کشور است با خود بیاورند. هیچ داعش خوب در جهان وجود ندارد و ما جنگ خود علیه آنان را به هر نقطه جهان ادامه می دهیم.
اگر به کمپاین مبارزه علیه طالبان نگاه کنید، در 16 سال گذشته موفق نبوده است. آنان را دوباره در پاکستان سازماندهی کردند و صفوفشان را تقویت بخشیدند و هنوز هم در برابر نیروهای افغان و ائتلاف بین المللی می جنگند. گفته می توانید که کمپاین مبارزه با داعش چقدر وقت خواهد گرفت تا کاملا سرنگون شوند؟
تعیین زمان برای آن مشکل است. بدبختانه جنگ غیر قابل پیشبینی است، اما ما به حمایت از حکومت افغانستان متحد هستیم تا با تروریسم مبارزه کرده و آنان را مجبور به گفتگو سازد. گفتگو یگانه راه پایان بخشیدن به دهشت افغانی است، چون راه حل واضح نظامی ندارد. ما همواره گفته ایم طالبان باید جنگ را متوقف ساخته، سلاح‌هایشان را بگذارند و به صلح را بیاورند.
بله، آیا گفتگو با داعش ممکن نیست؟ چون یک پدیده بیرونی است؟
ISIS in Afghanistan.
I thought you were asking me about the Taliban, and that's what I was.
فکر می کردم در مورد طالبان از من پرسیدید. داعش دشمن مختلف است. داعش می خواهد قدرت خود را در سطح جهان پخش کند. اگر با باور آنان معتقد نیستید، باید که کشته شوید. دلیل همین است که آنان برای مردم جهان یک تهدید هستند و همه باید علیه آن مبارزه کنند. و این کاری است که ما اکنون با حکومت مشروع افغانستان آن را انجام می دهیم.
Nowadays we receive reports from Western Afghanistan, so local official in Farah province and Helmand province.
اخیراً گزارش‌های از غرب افغانستان از فرا، هلمند، نیمروز و تا هرات به دست آورده‌ایم. که مقامات محلی میگن که اسناد در دست دارن که به اساس او ایران مستقیما طالبان حمایت و تجهیز میکنه. یافته های شما در این زمینه چی را نشان میده؟
So have you seen such movements from Iran inside Afghanistan just to provide support for the Taliban?
We know that there's a very complex
تضادهای زیاد را میان افغانستان و ایران میبینیم. این دو کشور در غرب افغانستان سرحد طولانی با هم دارند. مسائل آب و برخی موارد دیگر وجود دارد که نسبت به روابط با دیگران مختلف است. موارد مشخصی در این زمینه در دست ندارم، اما این را میدانم که ایران علاقمند مسائل افغانستان است. یک بار دیگر نظر ما این است که اگر میخواهید کمک کنید، باید که حکومت مشروع این کشور را حمایت کنید. با آن صلح برقرار شده و اقتصاد رشد خواهد کرد.
اگر ایران و روسیه کمک‌هایشان را متوقف نسازند، در موجودیت نظامیان کشورهای جهان آینده افغانستان چه خواهد شد؟
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are.
من در مورد تعهدات ما با حکومت این کشور گفتم. می توانم که ما برای آموزش، مشوره و حمایت حکومت افغانستان اینجا هستیم تا صلح و ثبات تامین شود. ما اینجا برای کمک اردو و پلیس افغان هستیم تا آنان بتوانند از کشور قانون اساسی خود حمایت کنند و این کشور پیشرفت کند. ما شاهد توانمندی های نیروهای امنیتی افغان بوده ایم. آنان رهبری همه عملیات های هوایی را در دست دارند. ولسوالی تیواره غور را دوباره از دست طالبان مسلط تصرف کردند.
اما آنان این منطقه را به دلیل ضعف مدیریتی با تلفات زیاد دوباره به دست آوردند.
شمار تلفات برای هر دو حکومت و ماموریت حمایت قاطع نگران کننده است. ماموریت ما متمرکز به تقویت آنان در میدانهای جنگ است که به باور ما در شمار تلفات کاهش به میان خواهد آمد. در زمینه مدیریت رئیس جمهور غنی اقدام خوبی کرده و در وزارت دفاع مدیریت قوی را ایجاد کرده. ما وزیر جدید دفاع داریم، 4 تا 5 مقام عوض شدند و یک تغییر مثبت به میان آمده است که رشد را نشان می‌دهد.
سوال 14. آیا تاثیرات آن را در میدان جنگ شاهد بودید؟
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
این را در شمال در ولایت کندوز دیدم، چون امسال نسبت به 2 سال گذشته بهتر بوده است. در هلمند وضعیت میدان‌های جنگ نسبت به سال گذشته بهتر است. و بله، ما موفقیت‌ها را در میدان جنگ دیدیم. موفقیت نیروهای هوایی افغان و کماندو که آنان توانایی تعرضی را دارند و در میدان‌های جنگ موفق هستند. تشکر.
برنامه آشیانه روزهای پنج شنبه در برنامه ساعت 5 عصر و روزهای جمعه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، با امید صحت و سلامتی هر یکتان. دانشمندان یا بزرگان گفتند که در جهان هیچ کار ناممکن نیست. یک زمان پدر نندرا مودی صدر اعظم هندوستان چای فروش بود و مودی با توزیع چای بالاخره درسهایش را تمام کرد. آقای مودی امروز صدر اعظم بزرگترین دموکراسی جهان است. یعنی گفته می توانیم که کارهای ناممکن در دنیا کم است. یکی از مثالها رضا رفعت و بیشتر مومند است که زندگی این دو جوان با استعداد شاهانه نیست، اما رضا و بهشته با تمام مشکلات اقتصادی که داشتند هیچگاه این ناتوانی مالی را بهانه برای درس خواندن نکردند. پدر رضا کارمند ریاست تنظیف شاروالی کابل است که با عاید کم توانسته زمینه خوب برای رشد پسرش مساعد سازد. پسرش رضا رفعت با پشتکار، استعداد و حمایت خانوادگی به جایگاهی را یافته است که آرزوی صدها و هزارها جوان افغان است. از رضا میشنویم که چگونه به درسهای خود رسیدگی میکند.
در وقتی که ما درس مکتب خودم میخوندم ما اقتصاد بسیار ضعیف داشتیم. در کنار از اینکه ما درس میخوندم قالین هم کار میکردم تا یک کمک باشه برای فامیلیم، و ما با وقتی که قالین کار میکردم خرج مصرف که ما از پولی که ما از قالین میگرفتیم خرج مصرف کورس و مکتب خود میکردم.
رضا رفعت با گرفتن بلندترین نمره کانکور یعنی 344.24 او در واقع به یک چهره برتر در سطح جامعه مطرح شد. هنگامی که دوست رضا به تبریکی با وی به تماس شد، رضا باور نمی کرد که بلندترین نمره را در کانکور سال 1396 به دست بیاورد.
ما خود اینترنت نداشتم، موبایل هم نداشتم. ما رفتم در دکان بله خود. یه اینترنت داشت، رفتم گفتم باشه هر وقت اعلان شد خب بازم از اینجا سعی کنیم. باز یک چند دقیقه خواب بودیم که امزین فیلم زنگ زد گفت بخیر رضا که اول نمره شدی. خب ما گفتم شوخی میکنه حتما چون اعلان هم نشده. ساعت یک الی دو بجه ما رفتیم اینترنت کلاب گفتیم حالا خیلی اعلان شده. آیدی خدا که سرچ کردیم بازم نام ما را پیدا کرد. بازو نفر که اینترنت کلاب داشت مسئولش گفتم ما رش خند میکنی، گفتم یا ایدی را از کجا پیدا کردی، حالا آوردی را سرچ میکنی. ما گفتم نه و خدای از خودم است. باز همونجا باز فهمیدم که حالا اول نمره شد.
برخی از جوانان به خاطر درس نخواندن بهانه هایی می کنند. به طور مثال می گویند توانایی مالی ندارند که مواد درسی را آماده کنند، یا اینکه با اقتصاد ضعیف نمی توانند پوهنتون بخوانند. اما رضا این حرفا را رد کرده می گوید که هیچگاه اقتصاد ضعیف مانع تحصیل شده نمی تواند.
در 24 ساعت 12 ساعت درس می خواندم، 6 ساعت کار می کردم و 4 ساعت خواب. 2 ساعت هم در وقت مکتب می رفتم و کورس می رفتم. بعضی کسا هست بلی ها میگه که ما مشکل اقتصادی داریم و بهانه های دیگه میگیره که ما درس خونده نمیتونیم، ولی کسایی که بهانه جویی میکنه ما برشان میگم که هیچ وقت منابع اقتصادی نمیتونه راه تحصیل یک دانش جاشه، چون ما یک از نمونه هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ما میشه. ورق بزن ورق بزن ورق و نام حق بزن
حال نظری می اندازیم به نتایج بخش دختران و می بینیم که کدام دختر خانم در جمع از دختران این دوره آزمون کانکور مقام اول را به دست آورده.
ما بهشته محمد هستم، یک تن از اشتراک کنندگان کانکور سال 1395 بر 1396 که تانستم با عقض نمره 340.781 نمره در طب معالجوی پوهنتون طبی کابل راه پیدا کنم و در طبقه نصف تانستم مقام اول بگیرم و در عموم مقام هفتم گرفتیم و از ولایت کابل امتحان دادیم.
بهشته مومن در یک خانواده فقیر به دنیا آمده و پدرش مامور در یکی از وزارتخانه هاست. وی در ابتدا دوست داشت که با پوهنزه انجینیری راه پیدا کند، اما با نزدیک شدن آزمون کانکور و تشویق اعضای خانواده علاقه‌مند پوهنزه طب شد.
خب بله، من در اول انجینیری را خوش داشتم، ولی در لحظات آخر که بود امیروزای نزدیکای کانکور من از طب مالجوی خوشم آمد، از همین خاطر و فامیل من به این علاقه مندی داشتن من طب انتخاب کردم و تانستم در این کامیاب شوم و بر بعد از یام برنامه های دارم، مثلا کوشش میکنم تا آخرین حد توانم کوشش خودم میکنم تا بتانم در پانتونم نمرات عالی بگیرم و بعد از او بتانم یک دکتر خیلی موفق شوم تا بتانم در آینده کشورم سهیم باشم و کشورم به یک جای برسانم. خب من یک ذوق متغیر دارم. اول از انجینری خوشم آمد ولی در آخرا که بود دیگه از طب خوشم آمد. خانواده هم چون علاقه مندی داشتن و باعث شد که علاقه به طب زیاد شود.
برنامه ریزی و خودباوری در زندگی گام است به سوی موفقیت و خواستن توانستن است. در این باره باز هم از بهشته میشنویم.
اکثر دخترها یعنی به خود اعتماد نمی کنن. باید به خودم اول باور کنیم. باید بگوییم که ما میتونیم. حتما خواستن توانستن است قسمی که میگن و ما میتونیم. باید به خود اعتماد کنیم و اوقات خود مطابق یک تقسیم اوقات منظم به هر مضمون یعنی یک وقت مناسب را تعیین کنیم و ادامه بدیم درسای ما را و زیادتر فوکس ما سر درس ها باشه. باید
پدر رضا در ابتدا به این باور نبود که پسرش بتواند درس‌های مکتب را به پیش ببرد. رضا بعد از صنف ده به پدر و دیگر اعضای خانواده خود ثابت کرد که می‌تواند درس‌های خود را به وجه حسن به اتمام رساند. ایواز پدر رضا با دانستن این که پسرش در سطح افغانستان مقام اول را گرفته از خوشی زیاد اشک در چشمانش حلقه می‌زند.
و تا صنف 7 و 8 کو بر حال که موقدر مطمئنی از این نبودی که ده ای حد برس از نگاه اقتصادم که ما خودون سیل میکنی دیگه. بعد از صنف 10 به بالا اما خود از هم بسیار علاقه کرد و موم یک به اصطلاح از خود از یک امیدی مطمئن شد که ان شاء الله درس میخونیم بچه. ما در سرای شمالی کار میکردم. ساعت 12 بجا در موتور بودم که زنگ زد محمد رضا که پدر ما کامیاب شدیم. این تر نگفت که ما در سطح افغانستان اول شدیم. تو این کی مکنم خدا شکر سپاس خدا رو بکو که کامیاب شدی. این میقدر شد دیگه خلاص. ما کی شنیدم که وقتی خانه آمدم که اینها گفت که تبریک بشه برای تو که بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده. این تنها یکی مک هیچ همه هم اقاربا همه از خوشی اشک میزنن.
عبدالحمید پدر بهشته میگوید که دخترش مطابق تقسیم اوقات کارهای خود را انجام میداد و تا ناوقت شب درس میخواند. خانواده و دوستان بهشته با کامیاب شدن وی در پوهنزه طب مالجوی و بعد از آوردن مقام اول در جمع دختران خیلی خرسند شدند. از عبدالحمید میشنویم.
بهشته یک تقسیم اوقات منظم جور کرد بر خود در خانه. وقتی خانه مکتب میامد باز بعد از خوردن نان ادا کردن نماز یک چند دقیقه تفریح میکرد. بعد از او باز مطابق تقسیم اوقات که جور کرده بود مطابق از او درس خود پیش میبرد. حتی شبانه هم تا بسیار نوخت های شب میشه درس میخوان بی از اینکه امتحان نزدیک شود. چی از ابتدای سال تا آخر سال یک برنامه برخود جور کرده بود مطابق از او پلان نو درس خود پیش میبرد و بسیار خوش شدیم. تمام اعضای فامیل خوشن، تمام دوستانی که شنیدن این موضوع را بسیار اظهار خوشی کردن و حتی در خانه هم میامدن میاین بعض دوستا به تبریک میاین و از خارج بسیار برادرهایی که در خارج هستن افغانی ها اونا هم پیام تبریکی خود از طریق موبایل بر ما ارسال میکنن. بسیار لطف میکنن، لطف کردن. یک افتخار است بر ما و بر تمام کشور ما.
در بعضی از مناطق افغانستان بسیاری از خانواده ها اجازه درس خواندن به دختران خود را نمی دهند. در این مورد پیام را از آقای حمید پدر بهشته می شنویم.
ما خود پیام همیست که اونا باید دخترهای خود و پسرهای خود به مکتب بگذارن که صاحب تعلیم شوند، تحصیلات بگیرن، تعلیم شوند و به کشور خود مصدر خدمت شوند. آموختن علم بر هر مرد و زن مسلمان فرض است. در حقیقت فرض خود باید ادا کنیم.
بله شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، اندک اندک به پایان نزدیک شدیم و به جا نیست که در اخیر سخنان از رضا و بهشته را بشنویم که به جوانان چی پیام دارند.
پیام به دیگه جوانان و کسایی که امسال و سال دیگه امتحان کنکور در پیش رو دارن همیسته که همیشه تلاش کنه، شب روز تلاش کنه، چون یگانه راه موفقیت تلاش و کوشش و پشتکار است.
مردم امروز کسایی را تشویق میکنن که درس بخوانن، تعلیم کنن، که در راه آبادی کشور ما کارهایی را انجام بدن، نه اونایی را که افغانستان به سوی ویرانه میکشونن و از جنگ و تفنگ و دهشت چیزا کار میگیرن.
ورق بزن، ورق بزن، ورق و نام حق بزن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که مسعود زاهل تقدیمتان کردم. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک می‌سپارم. اما فراموش نکنید با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ورق بزن، ورق، ورق به نام حق، ورق به نام حق.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.